رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز جمعه 7 دکبر سال 2007 است و من براد یوسفی از استودیای شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت اینجا 7 شام است.
سلام شنونده ارجمند، من خیرامان بقازاده استودیای آزادی در شهر پراگ. ساعت به وقت محلی 3 بعد از ظهر و نشی اولی مجله شامگاهی را با تازه ترین خبرهای ساعت در تقدیم همکارم نور محمدی خالزاده شروع میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، CRU یا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اعتراف کرد که نوار بازپرسی دو نفری مشکوک به افراد القاعده را نابود کرده است. آنگونه که خبرگزاری ها نوشتند، در نامه به کارمندان خود مایکل هیدن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفته است که این نوارها سال 2002 در چهارچوبه برنامه بازداشت های مخفی و بازپرسی ها ثبت شده بودند. با گفته وی این نوارها سال 2005 نابود شدند، زیرا بیمی آن می رفت که هویت سوال کنندگان امریکایی آشکار شود. یا عبد هوبسکیفر دبیری کلی پیمان ناتو امروز اظهار داشت که پیمان مذکور بر ضد هر گونه خطری ناآرامی قاطعانه رفتار خواهد کرد اگر ولایت کوسوا استقلال خود را اعلام کند.
NATO's continued commitment to the security and stability of the region remains crucial.
عهده‌داری مداوم ناتو برای تامین امنیت و ثبات در منطقه همچنان مهم باقی می‌ماند و ما بر ضد هر کسی که ناآرامی را می‌خواهد قاطعانه عمل
می‌کنیم.
البانی تباران کوسوا تهدید کردند که بعد از ختم مذاکرات میان البانی تباران سربستان که زیر نظر محافل بین المللی انجام می‌گیرد، استقلال کوسوا را اعلان می‌کنند. اکثریت اهالی کوسوا را مردم البانی تبار تشکیل می‌دهند و آن با سربستان شامل است. آقای سکیفر امروز در مراسم گشایش ملاقات وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل گفت انتظار می‌رود که 26 کشور عضو شماره نیروهای پاسداری صلح خود را در کوسوا در همین معیار نگاه دارند. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد می‌گوید و منتظر است تا پایان امروز گزارش درباره سرنوشت آینده کوسوا به دست وی برسد. ترویکا یعنی روسیه و آمریکا و اتحادیه اروپا در این باره گزارش خود را به سازمان ملل متحد پیشنهاد می‌کنند. در این باره تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه به شما پیشکش می‌کنیم. اخبار را می‌شنوید. ظهر امروز در یک بنای 4 طبقه در خیابان نعمت قرهبایوی شهر دوشنبه انفجار رخ داد. خبرگزاری از پلیس گفته است که در این انفجار 2 نفر کشته، 6 نفر دیگر جراحت برداشتند. ولی مقامات مستقل زیدخل تا حال این خبر را تایید نکردند. در انفجار خرابی ها نیز به بار آمده است. درباره سبب های انفجار چیزی گفته نمی شود، ولی حدس می زنند که بالون گاز منفجر شده است. کاخ کرملی روسیه گزارش مطبوعات را در این باره که ولادیمیر پوتین بعد از رفتن از مقام ریاست جمهوری روسیه پرزیدنت اتحاد نو روسیه و بلاروس خواهد شد رد کرده است. خبرگزاری اینترفاکس از نام یک منبع در کرمل نوشته است این خبر دروغ است. امروز الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس وارد ونزوئلا شد تا درباره نفت با هیوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور گفت و شنود انجام دهد. این بازدیدی دو روزه لوکاشنکو پاسخ به دو بازدیدی هیوگو چاوز از مینسک است که سال گذشته انجام گرفته بود. چاوز در جریان یکی از این بازدیدهایش لوکاشنکو را برادری خود خوانده بود. قرار است روزی سه‌شنبه در پارلمان اوکراین برای نامزدی یولیا تیموشنکو به مقام نخست وزیری این کشور رایدهی صورت بگیرد. اعضای کابینه وی نیز به رایدهی گذاشته می شوند. امروز نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان گفت مناظرات میان سرمایه گذاران و شرکت های نفتی کشورش یا از راه پرداخت جبرانی مالی یا از راه بالا بردن سهمیه های دولت قزاقستان حل خواهد شد. یک کنسورسیوم عبارت از 7 شرکت نفتی در پالایشگاه های نفتی دریای خزر زیر رهبری شرکت ایتالیایی اینی کار میکند. آنها در استخراج نفت تأخیر میکنند. قزاقستان تنها 8% سهمیه ها را در اختیار دارد. و سفیر بریتانیا در مسکو از انتخاب اندری لوگوای به نمایندگی دومای دولتی روسیه اظهار تأسف کرده است. اندری لوگوای در زهرالود کردن الکساندر لیتوینینکو سابق افسر خدمات فدرالی امنیتی روسیه در لندن گمان بر دانسته می شود.
و همکارم نور محمدی خوزاده بود با تازه ترین خبرهای این ساعت. راجع به لوگاوی صحبت میکردید نور محمد. اکنون هم اکنون این نفر از یک حقی از حمایت میشود از جانب دومه دولتی و باز حق دیگر رو پیدا میکند تا که حق داخل ناپذیری رو پیدا میکند تا که از جانب خدمات مخصوص بریتانیا و دیگر پلیس دعوت نشود.
بله خیرمون، طوری که میدونید طبق قانون های موجوده روسیه، قانون اساسی این کشور، کسی که نماینده یکی از نهادهای قانونگذاری این دولت یعنی دومه دولتی انتخاب میشود،
بله،
از هر گونه جوابگری یا به مجازات کشاندن آزاد میشد. و طوری که میدونیم اندری لوگاوای هم که گمانبر به قتل یا زهرالود کردن الکساندر لیتویننکو دانسته میشود، از فهرست حزبی لیبرال دموکرات، خیلی شخصیتی به اصطلاح ضد و نقیض روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی پیشنهاد شده بود و این حزب در انتخابات دومای دولتی بیش از 8% آرا را به دست آورد و این به معنای آن است که اندری لوگاوای هم در همین فهرست نماینده دومای دولتی انتخاب شده است.
خیلی جالب است شنونده عزیز، و این سبب دیگر می شود با ما به خبرنگاران که بوری دیگر به این موضوع ها بپردازیم. تشکر نور محمدی خوزاده بود با تازه ترین خبرهای ساعت.
تشکر، سلامت باشید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند، توجه کنید به سرخط مطالب اصلی برنامه.
بر اثر ترکش در یکی از ساختمان های دوشنبه چند نفر جراحت برداشتند.
قرار است یک گروه میانجی های ولایت جدایی خواه کوسوو به دبیر کلی سازمان ملل متحد گزارش ویژه خود را پیشکش کنند.
مقامات آذربایجان یک خبرنگار رادیوی آزادی را به زندان انداختند.
سازمان های جمعیتی تاجیکستان از عدم همکاری حکومت با این تشکیلات در جریان تصمیم گیری های خود انتقاد می کنند.
در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگری مجله شناس خواهیم کرد.
ظهر امروز 7 دکبر در یکی از بناهای استقامتی ناحیه مرکزی شهر دوشنبه ترکش شدید به عمل آمده که چند نفر را زخمی به جا گذاشت. ترکش در آشیانه 3 بنای 4 آشیانه واقع در کوچه نعمت قرابویف در نزدیکی های سیرک دولتی به وقوع پیوسته است و در نتیجه آن یک چند منزل این بنا ولنگار شده است. 6 نفر جراحت وزنین برداشته است. یکی از سبب های احتمالی ترکش گازی طبیعی گفته می شود، ولی این تخمین ها تا حال تایید نشده است. همکارمون ظهر امروز اسلم مومنزاد از محل ترکش دیدن کرده بود و انتظار می رود که بعد چند لحظه گزارش آماده کرده او برسد به ما.
بله، این گزارش هم خوشبختانه رسید برات. کارگردانی فنی برنامه ما سامی خوکزاد می گوید که حالا این گزارش آماده پخش است.
دادستانی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در مورد سبب ترکش هنوز به خلاصه نرسیده است و اینکه برخی از خبرگزاری ها سبب آن را ترکش لوله گاز نشان داده اند این اساس نداشت، زیرا ساکنان بنای تخریب شده میگویند تا به امروز تاجی گاز به خانه آنها گاز انتقال نداده است که آن به ترکش باعث شده باشد. از این رو هنوز روشن نبود سبب اصلی ترکش چی بود، ولی حجم و نیروی ترکش خیلی قوی بود است و بعضی از افراد در آنجا می ایستادند می گفتند شاید مواد منفجره باشد. زمانی که ما به محل حادثه آمدیم بام آشیانه های 4 تا 1 به زمین فرو ریخته بود و گروه نجات دهی وزارت حالت های اضطراری کشور از تگ خاک و سنگ آسیب دیده ها را به بیرون می کشیدند. علیمخان نورمتوه یک ساکن همین بنا میگوید وقت انفجار رخ داد همراه با کودکش در خانه بود و از صدای بلند ترکش چی طور به بیرون برآمدنش را نمیداند.
همه تریزه میزه ریختگی در تگه، همه چیز ای تریزه و مگید خوفکم خوفکه همه در تگه، کودک کسل همی خیل وردوش مگنه کودک زخم نشید. 25 مو همش جزیر سیدگیه و دیون پدیست همش جزیره ای تک تو بولون همش در درون ای درون
اقتدار ترکش خیلی بلند بود است که از ضربه آن بناهای نزدیک خسارات دیده تیرزه های آنها پاره شده است. مردم می گفتند که در نتیجه انفجار دو نفر کشته شدند و چند نفر جراحت های وزنین برداشتند. اما رمضان رحمانوف رهبر شعبه حالت های اضطراری ناحیه فردوسی پایتخت که در محل حادثه حضور داشت به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که در نتیجه این انفجار 6 نفر جراحت های وزنین برداشته به بیمارخانه مرکزی شهر دوشنبه فرستاده شدند.
در نتیجه همین ترکشی که امروز شده است 6 نفر به بیمارخانه قره‌بالو بردند. یک تاش از اینا در همین جا بلنسه رفتن رو رد کرد، گفت که من سوزم. یکان جراحی سخت دیدن نشده بود. 5 نفری گره با بیمار خونه بردن که اونها چی سببی جراحی بدنشان رو در اونجا معاین میکنن.
همین سببی وی معلوم نیست؟
سببش وزیرش معلوم نیست. اینا در نتیجه آنیق فهمیدن، بعد معاین میکنن، بعد کب میزن.
شما تخمین میکنید که این گز است یا چی؟
حاضر پیشکی یکان چی گفتن نمیتونیم، برای که باید آنیق کردن نکار، بعد کب دادن نکار.
در مورد تلفات جانی اطلاع دادن نشد. آقای رحمانوف افزود که تلفات مالی این حادثه هنوز معلوم نیست، ولی تخمین میشود که از 500,000 دلار امریکایی بیشتر است. فعلا نیروهای پلیس، کارمندان وزارت‌های امنیت و امور داخله محل ترکش را محاصره کرده اند و تلاش دارند اصل حادثه را تحقیق کنند.
شنونده عزیز، گزارش بود راجع به ترکش در یک منزل استقامتی دوشنبه که چند نفر را زخمی کرده است و این از این حادثه در حال گزارش داده می شود که یک ماهی پیش یعنی ماه نوامبر در مرکز دوشنبه در نزد کاخ وحدت یک ترکش رخ داد که آن را مقامات انتظامی تاجیکستان چون عملی تروریستی ارزیابی کردند. بر اثر آن یک نفر کشته شد.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
یابد هوبسکیفر دبیر کل پیمان ناتو امروز هشدار داد که پیمان نظامی تحت رهبری وی ضد همه گونه خطرهای خشونت‌آمیز بالای کوسوو قاطعانه عمل خواهد کرد. با چنین اظهارات آقای سکیفر امروز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو را در بروسل افتتاح بخشید. انتظار می‌رود که در این نشست ناتو از ادامه حضور نیروهاش در قلمرو کوسوو اعلان کند.
روبر با این امروز قرار است دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون گزارش مهم را راجع به کوسوو قبول کند. گزارش مذکور را میانجی‌های اصلی مسئله استقلالیت کوسوو، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه نوشتند. میگویند در این زمینه هیچ پیشروی به نظر نمی‌رسد. ولایت کوسوو که اکثریت جمعیتش را آلبانی‌ها تشکیل می‌دهند و یک جزء جمهوری سربستان محسوب می‌شود، خواهان دریافت استقلالیت است. اما بلگراد و مسکو با این برنامه شدیداً مخالف هستند. ادامه موضوع از همکارم نور محمد خلزاده.
روز دوشنبه 10 دکبر نمایندگان روسیه و آمریکا و اتحادیه اروپا که با نام ترویکا شناخته شده اند باید گزارش خود را درباره نتیجه های مذاکرات به دبیر کلی سازمان ملل متحد پیشنهاد کنند. این بدان معنی است که تلاش های نااستوار و ناموفق بلگراد و پریشتینا برای حل مستقلانه بحران کوسوو به طور رسمی به پایان می رسد. مذاکرات میان جانب ها زیر نظر سازمان ملل متحد انجام می گرفت. حکومت سربستان که از طرف روسیه جانبداری می شود بارها درخواست کرده است که مهلت مذاکرات تمدید شود. بلگراد پایتخت سربستان مخالف استقلال کوسوو است و پیشنهاد می کند با کوسوو نه استقلال بلکه مقام خودمختاری داده شود و آن با سربستان اطاعت کند. اما البنی تباران کوسوو این پیشنهاد را رد می کنند. ظاهراً آنها از کشورهای زیادی غربی برای حمایت از برنامه‌های خود پیام‌های جدی دریافت کرده اند. هاشم تاجی، جنگ سالار سابق که قرار است نخست وزیر آینده کوسوو باشد، در این باره ماه قبل چنین گفت.
We will respect the agenda of international community and after 10 of December
ما به دستور روز بین المللی احترام قائلیم و بعد از 10 دکبر با همکاری واشنگتن و بروکسل کوسوو درباره استقلال خود تصمیم میگیرد. کوسوو بدون هماهنگی با متحدان خود یعنی واشنگتن و بروکسل کاری نخواهد کرد.
But Kosovo will do nothing without coordination with our partners, Washington and Brussels.
هاشم تاجی در انتخابات اولی ماه نوامبر برای دریافت سمت نخست وزیری کوسوو پیروزی به دست آورد. حالا مسئله ای که مردم کوسوو درباره آن فکر میکنند این است که اعلامیه استقلال خود را در چه روز نشر کنند. مسئله دیگر این است که به چنین اعلامیه بلگراد پایتخت سربستان و 6% سربهای ساکنی کوسوو چی پاسخ خواهند داد. اربانا ویدیشقی مدیر دفتر بخش زبانهای سلوواکی جنوبی و البانی میگوید هر دو جانب یعنی هم کوسوو و هم سربستان میدانند که مسئله کوسوو به مرحله نهایی حل خود نزدیک شده است.
Depending on the report and on the signals that might come from Pristina on that particular day or the day
این به گزارش 10 دکبر بستگی دارد. اشاره های مشاهده می شود که پریشتینا در همان روز یا روزی بعد درباره استقلال تصمیم خود را اعلان می کند و سرپای شمال خواهند گفت که در چه جامعه زندگی خواهند کرد. یک روز پیش شورای ملی سربستان که یکی از نهادهای محافظه‌کار سیاستمداران سربستان است خواست که در صورت نشر اعلامیه استقلال سربستان بسیج شود. وقتی که من بسیج یا سفربری میگویم سفربری مسلحانه را در نظر دارم.
Independence declaration requested from Serbia to mobilize. And when I say mobilize, I mean with weaponry.
با گفته ویدیشقی مقامات رسمی پریشتینا باید تا میانه ماه دکبر آن گونه که قول داده اند استقلال خود را اعلان کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاس نوبتی خود را 19 دکبر برگزار میکند و قرار است در این اجلاس گزارش ترویکا یعنی روسیه و آمریکا و اتحادیه اروپا درباره کوسوو بررسی شود. در ملاقات 7 دکبر وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا درباره نقش و مقام کوسوو در اروپا این گونه اظهار نظر کرد.
This is in Europe's backyard and the European nations and the European Union need to show real leadership on the
این حوزه نفوذ اروپا است. کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا راجع به مسئله کوسوو باید نقش کلیدی خود را نشان دهند، زیرا ما ارزش ناکامی اروپا را در میانه سالهای 90 برای کشورهای بالکان غربی میدانیم که نتوانست نقش کلیدی را بازی کند.
از سوی دیگر وزیر خارجه سربستان در یک مصاحبه که 7 دکبر چاپ شد از اتحادیه اروپا خواسته است که مذاکرات راجع به سرنوشت آینده کوسوو ادامه یابد. وزیر خارجه سربستان گفته است کشورش هیچگاه از استقلال خود صرف نظر نخواهد کرد.
تحولات اخیر در زمینه ارائه گزارش میانجی های بین المللی کوسوو به دبیر کلی سازمان ملل متحد.
مقامات آذربایجان یک خبرنگاری رادیوی آزادی را به زندان انداختند. ایلگار نصیبوف 42 ساله پدر سه فرزند خبرنگاری آزادی در شهر نخچیوان است که راجع به وضع سیاسی کشور و حادثه های پایمالشوی حقوق بشر زیاد نوشته است و خبرنگاری 10 آذربایجانی است که به محبس انداخته می شود. در حالی که اکثر ناظران در داخل این کشور حادثه زندانی شدن نصیبوف را یک قضیه سیاسی می دانند، گروه های حقوق بشر از بلند بودن شمار ژورنالیستان زندانی در این کشور اظهار نگرانی کردند. همکارم شهلای گل خواجه با ادامه موضوع.
الغار نصیبوف دومین خبرنگاری آذربایجانی است که برای انتقادش از نقض حقوق و تعقیب روزنامه‌نگاران اخیراً از سوی حکومت آذربایجان روانه زندان گردید. نینا اگنیان و همانگساز برنامه دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران در اروپا و آسیای میانه مورد تعقیب قرار گرفتن تعداد بیشتری خبرنگاران مستقل در آذربایجان را نگران کننده ارزیابی میکند و میگوید
آذربایجان has become quickly in the matter of the last 12 months.
در 12 ماه گذشته آذربایجان در میان کشورهای اروپا و آسیای میانه به زودی به کشوری زندانی کننده روزنامه‌نگاران تبدیل یافته است و باعث تشویش است که حبس این خبرنگاران در اساس دعوای مقامات رسمی صورت می‌گیرد. هنوز یک ماه قبل الغار نصیبوف و همسر او ملاحت نصیبوف هر دو خبرنگاران بخش آذری رادیوی آزادی راجع به جبر و ظلم افسران پلیس نوحه نخجیوان به ساکنان محلی گزارش پخش کردند. در این گزارش تاکید میشد که افسران پلیس هنگامی که میخواستند یکی از بازارهای این نوحیه را ببندند، فروشندگان تظاهرات نشان دادند و این افسران آنها را سرکوب کردند. در حالی که این خبرنگاران میخواستند با تظاهرگران مصاحبه کنند، افسران پلیس با تهدید مصادره دستگاه ثبت این اجازه را به آنها ندادند. پس از این الغار نصیبوف در مورد ظلم افسران پلیس به عنوان رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف مکتوب ارسال کرد. در پی این نامه دادگاه آذربایجان الغار نصیبوف را با گناه بهتان زدن به افسران پلیس متهم کرد. روز 6 نوامبر الغار نصیبوف برای امضای بعضی از سندها به دادگاه دعوت شد و مستقیما برای 90 روز روانه زندان گردید. این هم در حالی است که درست قبل از این دادگاه اتهامات علیه الغار نصیبوف را به اساس اعلام نموده بود. رشید حاجیلی وکیل مدافع الغار نصیبوف در صحبت با بخش آذری رادیوی آزادی گفته است که بدون آگاهی او به زندان روانه شدن الغار نصیبوف یک نوع نقض حقوق موکلش است. رشید حاجیلی از جمله گفت:
مطلق او مال وکیل، خصوصی اگر صحبت حبستن گدرسه، حبس قرارن گدرسه،
وکیل مدافع باید همیشه شرکت داشته باشد، به خصوص هنگامی که سخن درباره زندانی کردن نفر می رود. و در صورتی که عیبدار شونده وکیل مدافع را طلب کند، باید این امکانات به او داده شود.
ملاحت نصیب و همسر الغار نصیبوف میگوید پس از زندانی شدن همسرش، افسران پلیس به منزلش وارد شده و کامپیوتر و دستگاه ثبت آنها را نیز مصادره کردند. و میگوید این هم در حالی است که افسران دستور مصادره را پیشنهاد ننمودند. در همین حال جف گدمین رهبری رادیوی آزادی خواستار آزادی فوری الغار نصیبوف شد و محاکمه او را مسخره بازی عنوان کرد. بر طبق خبرهای رسیده روز جمعه باز یک خبرنگار دیگر مستقل ولایت نخجوان المان عباسوف از سوی مقامات پلیس این ولایت حبس گردید. ولایت نخجوان از مناطق دیگر آذربایجان و ارمنستان جدا میستد و این منطقه را همچون ملک شخصی فیودالی وظیف طالیبوف، یکی از مقربان پرزیدنت علیف، رهبری میکند. منتقدان میگویند که شخصیت آقای طالیبوف دفعه‌های اخیر به حد پوشیده و دستنورد شده است و رهبران گروه‌های مخالفان و روزنامه‌نگاران مستقل در این ولایت پیوسته زیر تعقیب و فشار قرار میگیرند. گفته میشود حبس الغار نصیبوف به حیث خبرنگار آزاد در آذربایجان حادثه یگانه نیست. سال گذشته نیز در این کشور نسبت خبرنگاران مستقل و آزاداندیش پرونده های جنایی بازگردیده بودند. از جمله 3 اکتبر سال گذشته عین‌الله فتولایف سردبیر دو نشریه آذربایجانی که اساساً در مورد فسادکاری میان مقامات دولتی کشور مواد نشر میکرد، برای تروریسم، برانگیختن نفرت نژادپرستی و سرکشی از سپردن انداز برای 8 سال زندانی گردید. و 11 نوامبر غنیمت زاهیدوف محرر روزنامه اپوزیسیونی آزادی و یکی از منتقدان رژیم رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف قبل از برگزاری مرافعه دادگاهی تا معین شدن اتهامات برای افباشی و رسانیدن ضرر جسمانی 2 ماه در زندان نگاه داشته شد. در صورت تصدیق گناهش او باید 6 سال خود را در زندان سپری میکرد. این اتهامات نسبت غنیمت زاهیدوف در حال صورت گرفت که او بیرون از دفتر نشریه در باکو مورد حمله زن و مرد قرار گرفت و هنگامی که او با شکایت به پلیس مراجعه کرد.
دانش شدن خبرنگاری آزادی در آذربایجان.
برات ببینید این حادثه از نظر هلدانان چندان غیر عادی به نظر نمی رسد. گروه های حقوق بشر مدت هاست مقامات آذربایجان را از فشار بالای آزادی بیان در کشور تنقید میکنند و میگویند روابط خوب سیاسی و اقتصادی با کوبا غرب و منافع گئوستراتژی غرب در این کشور باعث آن میشود که به مواردهای نقض حقوق بشر در این کشور چشم پوشد. حتی یک خبرنگار اخیرا گفته است که آذربایجان در قلمرو اروپا و آسیای مرکزی از نظر مجازات خبرنگاران جای اول را اشغال میکند.
بله خیرمون، مسئله فشار و پخش آزادی بیان در قلمرو آذربایجان و برخی از جمهوری‌های سابق شوروی از جمله تاجیکستان چیزی است که شاید از دوران شوروی به میراث مانده است. در این زمینه نه فقط رسانه‌های خبری بلکه سازمان‌های جمعیتی هم شکایت می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های خود حکومت از موقع جامعه شهروندی صرف نظر می‌کند. در این باره بعد یک آگاهی صحبت خواهیم کرد. شنونده عزیز،
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
سازمان‌های غیر دولتی تاجیکستان از عدم همکاری دولت با نهادهای جامعه مدنی در این کشور اظهار نگرانی می‌کنند. آنها می‌گویند حضور و شرکت سازمان‌های غیر دولتی در جریان تهیه و آماده‌سازی لایحه‌های قوانین و طرح اسناد حقوقی احساس نمی‌شود و از سوی دیگر پیشنهادات و نظرات سازمان‌های غیر دولتی در این زمینه را مقامات به اعتبار نمی‌گیرند. با اعتقاد نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی، تأسیس هر چه زودتر اینستیتوت ملی حقوق بشر و یا اوبودسمن در تاجیکستان برای حل این مشکلی مؤثر خواهد بود که دولت در امر تشکیل آن نیز تأخیر می‌کند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
نمایندگان یک ایده از سازمان‌های غیر دولتی تاجیکستان نبود همکاری حکومت با این سازمان‌ها در روند تهیه و اصلاح قانون‌ها را یک دلیلی به طور گسترده نقض شدن حقوق شهروندان در کشور ارزیابی می‌کنند. نگینه بهریه‌ رئیس سازمان غیر دولتی دفاع از حقوق بشر در تاجیکستان از آن اظهار تأسف کرد که سازمان‌های غیر دولتی در جریان تهیه طرح قانون‌ها جلب نمی‌شوند و تنها این امکانات در اختیار آنها باقی مانده است که نظرات انتقادی خود در طرح علکی نشر شده این یا آن قانون را توسط مطبوعات و یا همایش بیان کنند. خانم بهریه به عنوان مثال از تأسیس گروه کاری از سوی حکومت به خاطر تهیه قانون درباره تأسیس مقام اومبودسمن یا مأمور دولتی حقوق بشر را نام برد که این گروه به گفته نگینه بهریه بدون جلب نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی فعالیت می‌کند.
Учитывая, что это является основным институтом, который может создать такой мостик между гражданским обществом и государственными органами.
Умегуяд, бо таваджух ба он ки ин ниҳод метавонад як пули асосии иртибот миёни ниҳодҳои давлатӣ ва ҷомеаи мадани шавад, мо алоқамандем ки дар ҷараёни таъсиси он ширкати бевосита дошта бошем, аммо мутаассифона то ҳамин лаҳза коре ки созмонҳои ғайридавлатии ҳимоят аз ҳуқуқи башар анҷом додаанд, ирсол як нома ба унвони раиси гурӯҳи корӣ به منظور جلب نمایندگان ما در کار تشکیل آن است که تا هنوز هیچ گونه پاسخ دریافت نکرده ایم.
و поэтому, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы принять участие уже в самом процессе создания этого института.
Нигина Бахриева, رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر افزود, اما تأسیس نهاد اومبودسمن که مستقیما به مسائل حقوق بشر سر و کار خواهد داشت, تنها برنامه‌ای نیست که مقامات از جلب جامعه مدنی در روند آن صرف نظر کرده است و افزود از جمله در تهیه طرح چندین لایحه قوانین و برنامه‌ها درباره اصلاحات نظام دادگاهی و نیز طرح قانون درباره آزادی اعتقاد و مؤسسه‌های دینی مقامات شرکت سازمان‌های غیر دولتی را عمدن تأمین نکردند. این هم در حال است که تاجیکستان اکثر پیمان ها و اسناد بین المللی که مقام و جایگاه سازمان های غیر حکومتی در تهیه قوانین ملی و بین المللی را مشخص می کنند اعتراف کرده است. در همین حال گلچهره شریفوا معاون اول وزیر عدلیه تاجیکستان با رد این ادعای نماینده سازمان غیر دولتی دفاع از حقوق بشر گفت که نهادهای جامعه شهروندی در تهیه و قبول قانون ها شرکت می کنند. وی به عنوان مثال از محاکمه طرح قانون درباره انعنه و مراسم ها نام برد که توسط رسانه ها و مردم قبول گردیده است. در رابطه به صرف نظر کردن شرکت سازمان های غیر دولتی در تأسیس نهاد ملی مأمور حقوق بشر یا اومبودسمن در تاجیکستان, خانم شریفوا گفت که حالا نسخه اولیه طرح قانون درباره مأمور حقوق بشر در حال تهیه شدن است و به مجرد آماده شدن در نشست و همایش ها دسترس سازمان های غیر دولتی خواهد شد. درست همان نسخه طرح را که سازمان های غیر دولتی می خواهند در کار تهیه و آماده سازی اش شرکت داشته باشند. عبدالقیوم قیومزاد, رادیو آزادی, دوشنبه.
تأخیر تاجیکستان در تأسیس یک اینستیتوت ملی حقوق بشر یا اومبودسمن, اینستیتوت اومبودسمن در برابر ارزیابی موردهای پایمالشوی حقوق انسان, اینچنین باید به وضع زندان‌ها و رعایت حقوق زندانی‌ها در محبس رسیدگی کند.
بله خیرامون, ضمناً امروز در دوشنبه نشست مشترک سازمان امنیت و همکاری اروپا و با مقامات رسمی تاجیکستان راجع به وضع زندانیان زندان‌های تاجیکستان برگزار شد. جانبی سازمان امنیت و همکاری اروپا در این نشست از وضع مبتلایان بیماری‌های مختلف در زندان‌های تاجیکستان انتقاد کرده و هم گفته است که مقامات باید در مقابل گناهکاران به قول گناهشان سبک از جزای آلترناتیوی کار بگیرد.
بله, اما واکنش مقامات به این نکته‌های بیان شده چی بود برات؟
این رو حالا از گزارش همکارم کیومرسی عطا در دوشنبه میشنویم. خیرامان,
سازمان امنیت و همکاری اروپا از تاخیر مقامات تاجیکستان در برابر قبول دعوت سازمان بین المللی صلیب سرخ برای بازدید و تحقیق وضع محبوسان زندان‌های این کشور اظهار نگرانی کرد. پیام فروغی مسئول حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که از شرایط زندان و عملکرد مسئولان محبس‌ها بیشتر آنهای متریزند که سالهای زیادی را پس از پنجره سیم‌خوردار زندان‌ها در تاجیکستان پشت سر کردند. آقای فروغی افزود مقامات کشور در امر بهبود بخشیدن به زندگی و محل خواب و خوراک زندانیان کار چشمرس را تا کنون انجام ندادند. به گفته او زندانهای تاجیکستان در سالهای 1930 زمان پایبرجایی سابق شوروی ساخته شده و شرایط بود و باش در آنها مطابق به معیار بین المللی نیست. یعنی به قول آقای فروغی حالا در زندانهای تاجیکستان چون در زندانهای دوران شوروی از 20 تا 30 محبوس در یک خانه نگهبانی میشوند.
خیلی خوب میشود که وزارت عدلیه و وزارت امور داخلی هر چه زودتر بار دیگر گفتگوشان را با صلیب سرخ جهانی شروع کنند. ان شاء الله یک قراردادی ما بین صلیب سرخ و دولت تاجیکستان بشود بسته شود که صلیب سرخ بتواند از ترمه ها زندان های تاجیکستان و زندانی ها بازدید سیستماتیک انجام دهد. یعنی چه؟ یعنی که یک تشکیلات خارجی می آید، هیچ پولی هم از دولت تاجیکستان نمی خواهد، بلکه یک خدمتی هم می خواهد بکند و اون اخباراتی هم که از زندان می گیرد هم اخبارات سری خواهد بود ما بین صلیب سرخ و دولت تاجیکستان.
در همین حال سید احمد جمالوف معاون دادستان کل تاجیکستان بازدید رسمی سازمان بین المللی صلیب سرخ از زندان‌های این کشور را غیر قابل قبول می‌شمارد. وی گفت که صلیب سرخ از مقامات تاجیکستان اجرای چندین شرط را تقاضا کرده است که مقامات به هیچ وجه راضی شدن نمی‌توانند.
تپر здесь بالنوی вопрос красным крестом.
آقای جمالوف میگوید دسترسی صلیب سرخ برای بازدید از زندان‌های تاجیکستان مسئله مشکل است. سازمان صلیب سرخ از سال 1997 بدین سو با ما همکاری میکند. حالا از ما تقاضا دارد که برای صحبت یک به یک آنها با متهمین، گناهکاران و محکوم شده ها شرایط فراهم سازیم. ما در نوبه خود از نشان دادن زندان‌هایمان به صلیب سرخ خلاص نداریم. اما اجرای این شرط‌های پیشنهادی سازمان صلیب سرخ برای مقامات تاجیکستان مشکل است. نظیرمت الالوف معاون سرداری ریاست کارهای اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان وضع در زندان‌های کشور را به گونه آرام می‌داند. با گفته او تا حال نفری از محبوسان از کمبود مواد غذایی یا بدرفتاری پلیس ها نسبت زندانی ها شکوه نکردند.
نظام در مسئله حاضر 100% جاری است. من از طرف نه محبوسان، از طرف خشتبارانون، از طرف کارکنان حکومتی یگان نسبت کارمندان رسایت کارو اصلاحی حاضر. مجازات دیگر چیزا نیستن. من حاضر در تمام محبسخانه های تاجیکستان نظامی که از روی قانون باید جاری باشد جاری است.
ولی به گفته آقای الالوف در سال روان 36 زندانی محبس های تاجیکستان به علت مبتلا بودنشان به بیماری های مختلف از جمله سیل فوتیدند. گفته می شود فعلا در زندان های تاجیکستان حدود 1000 مریض سیل و تقریبا 90 مبتلای بیماری ایدز به سر می برند. طبق نتیجه گیری های سازمان بین المللی امنیستی اینترنشنال، عدم شرایط مساعد در زندان، مورد ضرب و لط و شکنجه قرار گرفتن زندانی ها از علت های اصلی دست به گرسنه نشینی زدن یک گروه زندانیان محبس شهر قرغان‌تپه در ماه آگوست سال 2005 بوده است. کارشناسان میگویند برای اصلاحات کلی در زندان های تاجیکستان و مطابق ساختن آنها به معیارهای بین المللی هزینه هنگفت ضرور است، اما به دلیل مشکلات اقتصادی حکومت تاجیکستان در تنهایی نمیتواند این مشکل را حل کند. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی وضع زندانیان زندان‌های تاجیکستان در دوشنبه. شنونده عزیز رادیو آزادی، هر لحظه فرصتی آن رسید که به یک آهنگ هم گوش کنیم، اما قبل از آن توجه کنید به عنوانی مطالب اصلی نیمه دوم این ساعت. رئیس جمهور تاجیکستان جهت انجام یک سفر کاری روز یکشنبه وارد اشقابات پایتخت ترکمنستان خواهد شد.
مقامات سوخت از بالا روی میزان اعتبار ارتش در چشم جوانان صحبت میکنند.
در مسکو یک درمانگاه به کار شروع کرد که آماده است تقاضاهای مشتریان مسلمان را به نظر گیرد.
چشم های زرد، چهره ها چهره های زرد، چشم ها چشم های زرد، چهره ها چهره های زرد.
شنوندگان گیرامی، آهنگ از آوازخوانی جوان و دوست داشته جوانان نازیه کرامتلو در گفتارهای رادیوی آزادی صدا داد و حالا برنامه را با مطالب دیگری روز پی میگیریم. رئیس جمهوری تاجیکستان جهت انجام یک سفری کاری سه روزه در رأس یک هیئت دولتی روزی 9 دکبر وارد اشقابات پایتخت ترکمنستان خواهد شد. قرار است در این سفر اسناد همکاری میان این دو کشور به امضا رسد. در مورد برنامه سفری هیئت تاجیکستان و همکاری های میان این دو کشور کارشناسان چه نظرها دارند؟ تفصیلات در گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه.
طبق اطلاع دفتر مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان، قرار است در جریان سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ترکمنستان سه سازشنامه بین حکومتی، از جمله سازشنامه درباره همکاری مشترک برای حفظ اخبار سری، موافقتنامه درباره انتقال بین المللی کالا، قرارداد درباره ارتباطات هوایی و همچنین یک سند به منظور جلوگیری از پرداخت مالیات دوباره و یک یادداشت مشترک حسن تفاهم میان تاجیکستان و ترکمنستان به امضا برسد. روابط میان ترکمنستان و تاجیکستان دو کشور فقیرترین در شمار جماهیر شوروی پیشین بعد فروپاشی آن به کندی پیش می رفت. هرچند در زمان شوروی میان این دو کشور در زمینه‌های مختلف همکاری و روابطی گسترده وجود داشت، از جمله ترکمنستان تاجیکستان را با مواد نفتی تامین می‌کرد و اکثر بازارهای ترکمنستان توسط تاجران تاجیک از میوه‌جات تامین می‌شد. سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری وقت ترکمنستان با اعلام بی‌طرفی این کشور روابط با کشورهای منطقه را تقریبا گسست و از سال 1995 روابط هوایی میان دوشنبه و اشقابات نیز ابتدا تا دو مراتبه در یک ماه کاهش داده شد و در سال 1997 این ارتباط کاملا قطع گردید. اما با بسر قدرت آمدن قربانگلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری این کشور در سال روان، تلاش ها درباره ایجاد روابط و برقراری مناسبات با کشورهای منطقه افزایش پیدا کرده است. به اعتقاد کارشناسان تاجیک، رئیس جمهوری جدید ترکمنستان سعی دارد روابط گسسته زمان شوروی با کشورهای منطقه و مخصوصا همسایه کشورها را دوباره براه ماند. دولت عثمان، کارشناس تاجیک، میگوید زمینه های همکاری میان ترکمنستان و تاجیکستان وجود دارد و راه اندازی آنها برای رشد اقتصاد هر دو کشور مفید خواهد بود.
رئیس جمهور جدید کوشیده ایستاده است که کشورش را یک ذره باز کند، یعنی هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی. تاجیکستان با داشتن منابع آبی خیلی سرشار که ترکمنستان هم از این منابع آبی وابسته است، میتواند که با کشورش آوردن سرمایه های ترکمنستان افغانستان در ساختمان بند برق‌های تاجیکستان و من بعد از این آب استفاده بردن ترکمنستان یعنی این علاقه را گسترش می‌دهد. در زمینه دیگر تاجیکستان با نداشتن ذخیره‌های کافی نفت و گاز می‌تواند که از ذخیره‌های نفت و گاز ترکمنستان خیلی به منفعت خودش استفاده برد.
ضمناً در جریان نخستین سفر رسمی قربانگلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به تاجیکستان که در عرفه برگزاری سامیت کشورهای همسود در ماه اکتبر سال روان در دوشنبه برگزار گردید، 6 سند همکاری به امضا رسیده بود که مهمترین آن امضای قرارداد درباره انتقال 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان است. انتقال نیروی برق از این کشور به تاجیکستان در هفته پیش آغاز شد که مصرف کننده آن شرکت آلومینی تاجیک موسوم به تلکو می باشد. طی 10 ماه اخیر حجم گردش مال میان تاجیکستان و ترکمنستان بیشتر از 37 میلیون دلار را تشکیل داده است. تاجیکستان به ترکمنستان عمدتاً ارزی صادر کرده و از این کشور سیمنت و مصالح ساختمانی وارد می کرده است. همچنین قرار است امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفر خود در ترکمنستان در مراسم افتتاح مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد در امور دیپلماتی پیشگیری کننده در آسیای مرکزی شرکت کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به برنامه های سفر امام علی رحمان به ترکمنستان و نظر کارشناسان به روابط این دو کشور. برنامه را با نگاه به مطالب دیگر مناطق تاجیکستان پای میگیریم. شنونده عزیز، در ولایت سوغد مقامات انتظامی از بالاروی آبرو و نفوذ ارتش صحبت کرده، میگن که امسال در موسم تیرماهی دعوت به خدمت سربازی نصف جوانان با خواهش خود آمدند. آنها میگن که تدریجا میل جوانان به خدمت سربازی بیشتر میشود و دیگر مواردهای جلب اجباری جوانان به خدمت به قول ابلاوه به چشم نمیرسد. در حال است که کارشناسان محلی نه با همه ادعاهای مقامات راضی شده میتوانند. آنها میگویند که هنوز مشکلات زیاد صدی راه است که آبرو و منزلت و اعتبار خدمت سربازی را در چشم جامعه به هم میزند. همکارم معصوم محمد رجب از شهر خوجند با چنین گزارش.
مسئولین کمیسریت نظامی سوغد میگویند که در موسم دعوت تیرماهی جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان از نیم زیادی دعوت شده های سوغدی به خواهش خود خدمت حربی را اختیار کرده اند. اما به گفته کارشناسان و تحلیلگران، با این وجود هنوز قسمت عمده جوانان به ادای خدمت حتمی نظامی زیاد علاقمندی نشان نمی دهند. احسان غنی خوجایف جانشین کمیسر نظامی سوغد گفت که در موسم تیرماهی بیش از 60% دعوت شدگان از شمار عمومی 2000 نفر با گرفتن دعوتنامه یکم به قبولگاه های کمیسریت های نظامی حاضر شدند. و افزود طی سال روان شماره شکایت کننده ها نیز کاهش یافته است و تنها نزدیک 30 دعوت شونده و والدین آنها با کمیسریت نظامی درباره خدمت فرزندانشان مراجعت بردند.
درباره اون که از کوچه قبیده اومدن یا دیگر این مسئله است، همون جوش به فورا دیده برومده رسوندیم. چورانوی میدیدگی ما دیدیم. گپ در سر اون که همین سو نسبتاً از دعوتهای دیگر داشتنی شهروندان از کوچه ها تماما استفاده برده شدیم. ما این خیلی خبر از اگانجا نگرفتیم.
پلکومنیک غنی خوجایف افزودن تعداد خواهشمندان خدمت نظامی را نشان دلبستگی جوانان سوغد به خدمت در صفی ارتشی تاجیکستان نامید و افزود در سال 2007 مامورین کمیسریت های نظامی سوغد از اصول جلب مجبوری جوانان به خدمت و بازداشت آنها در کوچه و بازار کار نگرفتند. اما ایده از کارشناسان و تحلیلگران سوغد به این عقیده موافق نیستند و میگویند که هنوز جوانان و والدین آنها خدمت فرزندان در ارتش تاجیکستان را یک کار شایسته و افتخاری نمی حسابند. کارشناس عبدالواسط سلیمزاده میگوید در عین حال در ارتش تاجیکستان نظر به سالهای 90 نظام و ترتیب و شرایط برای ادای خدمت حتمی 2 ساله نظامی بهتر شده است. اما باز هم علتهای وجود دارد که به سرکشی جوانان از خدمت نظامی باعث می گردد.
واقعا یک اسبابهای تو هنوز از خدمت نظامی سرپیچی کردن جوانان اون است که مردم همانا اندیشه دارند که مثل سالهای قبل به ترتیب و به نظامی در قسمهای نظامی وجود دارد و غذا و دیگر تامینات هاشون نمی رسد. با همین روحیه نمی خواهند مثلا مردم فرزندشون به خدمت دهند. دوم، بسیارتر مردم میگن که فعلا برای تربیت اطفال و کلان کردن ها کدام کمک پاداش از دولت نمی گیرند و بعضیشون حتی به طرف شما میزنن من برای دولت فرزند کلان نکردم که رفته 2 سال حیاتش در خدمت گذراند.
اما جوانان سعودی قابل خدمت نظامی میگویند که آنچه خدمت حربی را برای آنها غیر مطلوب کرده است وجود کهنسالاری و یا دیدافشینه در صفهای ارتشی تاجیکستان می باشد. یک ساکن خوجند در رابطه با موضوع بدون ذکر نام خود افزود:
امروز در تمام گرنیزان ها اگر نظر افکنید اونها در حالت یعنی وایرانه قرار دارند. این یک عامل سرکشی کردن جوانان درگ می دهد. عامل دیگر این است که به واسطه بسر و لباس جوانان اگر نگاه کنیم اونها خیلی فرسوده و موفق طلبات نیستند.
مصاحبم افزود: در حالی که در زمان آسایشته و آرام نیز تأمین حفظ جان و شرف سربازان به علت وجود کهنسالاری و یا دیدافشینه در ارتش تاجیکستان کفالت داده نمی شود، جوانان سغدی مردکاری در کشورهای دیگر را به خدمت دو ساله حربی برتری می دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادعای مقامات سوغ در مورد بالا رفتن آبروی خدمت سربازی در چشم جوانان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنواندگان گیرامی، همکارمون شاهین روشن با تازگی از پنجکین از طریق نقب انزو ورید دوشنبه شده است و میخواستیم نظرهای او و هرچی که در این سفر دید در مورد نقب انزو میخواییم در این مورد صحبت کنیم. مرحمت شوین.
باید گفت که به هنگامی که ما ورید نقب انزو شدیم، آن قریب که در حالت قبلی قرار داشت، یعنی باز هم در داخل نقب انزو آب جاری میشد و هر کجا آب داخل نقب جمع شده کلهای کوچک را به میان آورده بود که برای عبور مرور ماشین ها مانع ایجاد میکردند و در نتیجه راننده های ماشین های سبکرو این کلها را با مشکلات سنگین گذر می نمودند. در داخل نقب اگرچه کارهای ساختمانی به نظر می رسید، ولی رفت آن به قول رانندگان چون در فصل تابستان با سرعت و متشکلان نبوده است.
خوب شاین، یعنی که در اینجا مشکلات زیاد در ساختمان هست. آیا مثلا وعده ای که کرده بودند که قبلا انتهای همین سال، یعنی تا شروع سال نو 2008 مسیحی نقب به استفاده داده می شود، شما آیا در اونجا مشاهده کردید که واقعا هم این تصمیم آنها واقعیت دارد؟
ببینید، وقتی که وارد تونل می شوید، همون راه هایی که وجود داشت فرضاً در تابستان یک سال قبل از این در همون حالت است و اون پستی و بلندی هایی که وجود داشت و به خصوص وقتی که سقف نقب را می نگرید، به کلی آن خرابی هایی که در همون سقف دیده می شود تا حالا وجود دارد. یک تن از متخصصین راهسازی از جانب تاجیکستان گفت در حال حاضر روز برای ساختمان تونل حدود 15 تن سمنت اختصاص می شود که این برای کار باثمر ساختمانچیان بسنده نبوده است. و یکی از متخصصان گفت که برای کارهای ساختمانی که با این حالت پیش می رود، در گمان است که تا ماه دکبر سال 2008 نیست ساختمان نقب پورا به انجام رسد.
اما فعلا نیز از طریق این نقب ماشین ها روا دارن، یعنی عبور و مرور میکنند؟
بله، از بس که شروع از یکم دکبر سال روان عقبه انزاب که طریق رسمی بسته شده است و اونجا برف بسیار است و از این خاطر تصمیم گرفتند که وسایل نقلیه از جانب نقب انزاب عبور و مرور به شاهراه خوجند دوشنبه کنند، زیرا این یگانه راهی است که قسمت جنوب تاجیکستان را با شمال آن پیوست میکند و دیگر راهی نیست به هنگامی که عقبه انزاب بسته میشود.
تشکر شاهین. شنوندگان گرامی، همصحبت ما خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در ناحیه پنجکین بود و ما در مورد وضع فعلی نقب انزاب صحبت داشتیم.
وضعی نقب انزاب تا اندازه وضعی زنان تاجیکستان را باید میارد برات. مقامات میگویند که از روی سنت ها این تقریبا انجام شده به استفاده داده می شود، اما در عمل برعکسش را دیدن ممکن است. حالا ببینید که در ولایت بدخشان وقتی سخن از وضعی زنان می رود، مقامداران با یک ایده قرار و برنامه های دستگیری کننده مقامی زن در جامعه تکیه می کنند، اما در اصل زنان عادی که از این چیزها فرسخ ها دورند و در بهترین حالت روزی خود را از کاری بازار پیدا می کنند، به وضع خود دیگرگونه بها می دهند. همکارم میرزا جلالی شاه جمال از خروخ گزارش می‌دهد.
نبود داد خدای و روبرک سازمان ولایتی بانوا مفصول به مدینه که در مرکز استان بدخشان فعالیت دارد، زنان بدخشان را از لحاظ حمایت حقوقی گروه اجتماعی از اما مظلوم در منطقه عنوان کرد. وی دولت و خانواده را با متهم کرد که آل مشکلات اجتماعی را بر دوش زنان واگذاشتند. روبر سازمان گفت که بنابر مشکلات اجتماعی اکثر کل بازارنشینان خارق را زنان تشکیل میدهند و این هم در حالی است که برای فعالیت تجارتی در بازار شرایط های عادی تری مهیا نشده است. و گفت این حالت به وضع سلامتی زنان تاثیر گذاشته، بیشتر آنها به امراض گوناگون گرفتار شدند.
زنها در بازار کار میکنند نه برای خود لباس خریدن، برای تامین کردن اقتصادیات اولا و کدام شرایط های زنها دارند در بازار. بسیارتر زنها نمیدانند که کنسوسیتشون کدام حقوق را برای ها داده است، کدکس گرژانی کدام حقوق ها را برای داده است. در بازار اگر معاشره نکنید با صدقه میکنم که 90% زنها کسل هستند، زیرا اون شرایطی در بازار هست اون برای جسم زن موافق نیست، اون برای سلامتی زن موافق نیست.
روبر سازمان زور داشت که بانوا نه فقط زیر فشار عامل های اجتماعی بلکه روانی قرار دارند و گفت که در حل مسائل خشونت خانوادگی در دادگاه نیز در بیشتر موارد پایمال نمودن حق و حقوق زنان به مشاهده میرسد. روبر سازمان بیان داشت این نابرابری در چنین مسائل به مثل حقوق به مالکیت و تقسیم میراث دیده می شود. اما با گفته رئیس بخش ولایتی حزب خلقی دموکراتی قربان حسین خدوییف، سطح حمایت حقوق زنان در منطقه در پایه بلندتر از مردان قرار داشته است. وای مقام زنان در خانواده و جامعه را شبیه دوران مادرشاهی ارزیابی کرد. جان سلطان گلدستشاهی و رئیس کمیته بانوان مقامات شهری افزود که در دایره فرمان پرزیدنت کشور تنها در شهر خلق تا سالهای آخر 58 نفر بانوان به وظیفه رهبری کننده تعیین شدند. اما گلبهار صدرشاهی و یک صاحبکار در خلق گفت که با منصوب نمودن تعدادی از زنها به کرسی مسائل اجتماعی و حقوقی را آلشده حساب کردن نادرست می بود، زیرا بیشتر زنان به مشکلات اجتماعی روبرو می باشند و حقوق خود را پایمال شده حساب می کنند. روبر سازمان جمعیتی بانوان گفت که عدم شرایط حقوق به منزل به وضع بنیاد اویلای سالم در منطقه تاثیر منفی بر جای گذاشته است و این اولت اخیرا به کاهش یافتن میزان تولد در منطقه سبب شده است. و گفت
امروز خورق بدخشان از همه چیز مشکلترین این پیدا نکردن قطعه زمین برای سختن خورمه است. قطعه نیست در خورق، این هیچ کس نیست، قطعه از خورق مایده است. حکومت هم نمیتوند سختن، یکانه راه خلاصی در خورق سختن خونه های بلندوشونه است، دیگر یکان یلوش نیست. اگر شخص مثلا حقوقی بهترین حقوقی در کسوس تاجیکستان هست برای هرک شخص، هرک شخص میتوند صاحب منزل باشد. همین حقوق شرایط اجرا کردن همین حقوق نبدخشان نیست.
در همین اول بنابر اطلاع رسمی تنو در شهر خورق زیاد از 1.5 هزار نفر اشخاص بیکار رسما به قید گرفته شده، بیشتر از 800 نفرشان بانوان هستند. روبر سازمان بانوان وضع اجتماعی و روانی و حقوقی بانوان را به ویژه در معلوت بدخشان بنابر زیادتر بودن شمار بیکاران سنگین تر ارزیابی میکند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی.
نگاه به وضع زنها در بدخشان تاجیکستان و خیرمان طوری میبینیم بازگوی شرایط زیستی زنهای دیگر مناطق کشور هم بوده میتواند.
بله برات، اگر چند در این مطلب سخن از زنها، زنهای مهاجری کاری نرفت، اما باید گفت که بیکاری سراسری صدها هزار زنها را هم وادار به ترک کشور میکند. طبق بعضی ارزیابی ها تا 30% مهاجران کاری تاجیکستانی را در روسیه زنها و یا همسران مهاجران تشکیل میدهند و یکی از مشکلات اصلی آنها در غربت مراجعت به خدمات بهداشتی است که نه همیشه جوابگوی طلبات اخلاقی این مردم مسلمان می باشد.
و با نظر داشته این مشکل، اخیراً در مسکو یک درمانگاه نو به کار شروع کرده است که میگوید خدمات مورد نیاز مشتریان مسلمان را هم به جا می آورد. با کار این مؤسسه نو که مقام تجارتی را داشته درهایش را به همه کارافتادگان باز می کند، همکاری ما در مسکو محمد رحیمی سیدر شناس شد.
در شهر مسکو برای نخستین بار درمانگاه و یا پلیکلینیکای خاص برای مسلمانان کشاده شد. سرپزشک درمانگاه الکساندر کازلوف میگوید در این درمانگاه تمام شرایط لازم مهیا است و 31 پزشک ورزیده بیماران را در چهارچوب قانونهای شریعت پذیرایی، معاینه و درمان میکنند.
закон شریعت врачи изучают, во-первых, в соответствии с теми методическими пособиями, которые нам поступили от муфтията.
Яке аз вижагиҳои ин дармонгоҳ ин аст ки ба пазироии занони мусалмон шароити бештар фароҳам кардааст. Пиздишки амрози занона Гузел Сайдаҳмадова мегӯяд, من افتتاح این درمانگاه را برای بانوان مسلمان تبریک میگویم و آماده هستم برای تشخیص و معالجه آنها مساعدت نمایم. گوزل گفت: من پرورده دانشگاه طبی مسکو هستم. من مسلمان زاده هستم و نیاز خانم های مسلمان با پزشکی زنانه را میدانم.
و все образование медицинское тоже в Москве получаю. Я сама мусульманка являюсь, да, религия ислам исповедую, поэтому знакома со всеми основными требованиями.
Гузел Сайдахмадова хамчунин гуфт, хамаи хамкорони ман чи зан ва чи мард аз оини ислам бохабаранд. Дар дармонгоҳ барои намозгузорон ҷои таҳорат ва утоқи муҷаҳҳаз бо меҳроб, ошхона бо ғизои ҳалол сохта шудааст. Ба гуфтаи муовини раиси дармонгоҳ дар умури тиҷорат Станислав Дяченко, дармонгоҳ пас аз анҷоми як силсила корҳои ташкилӣ ба пазироии беморон шурӯъ мекунад. Дармонгоҳ хусусӣ ва тиҷоратӣ мебошад. Як ташхис дар назди пизишки бе унвон 800 рубл, ҳудудан 30 доллар, و در نزد پزشکی عنواندار نزدیک به 45 دلار است. هر کار افتاده می تواند از خدمت درمانگاه استفاده نماید، خواه مهاجر باشد، خواه شهروند روسیه و یا نماینده مذهبی دیگر. استانیسلاو همچنین گفت درمانگاه روز پنجشنبه اخیر رسما گشوده شد. در مراسم افتتاح درمانگاه سفیران بخش اعظم کشورهای مسلمانی حضور داشتند. مفتی اعظم مسلمانان روسیه شیخ راویل غینودین در مراسم افتتاح مسلمانان مسکون روسیه را برای فعال شدن نخستین درمانگاه خاص تبریک کرد. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
افتتاح یک درمانگاه ویژه در مسکو که برای مشتریان مسلمان خدمات مورد نیاز را پیشکش میکند. به هر حال با تمنای اینکه هیچگاه درد را نبینید و کارتون با دکتر نفتاد شنونده عزیز در همجان اشیاولی مجله ما با پایان میرسد. من خیرمان بقوزاده و همکارم برات یوسفی برای همراهیتون تا این ساعت سپاسگزاریم.
اما از نزدی رادیو های خود دور نروید شنونده عزیز، در ساعت دیگری برنامه مجله های چشمانداز و آینده ساز تقدیم شما می شود. با رادیوی آزادی باشید.